کلاس کفای استاد علی دوست 1288 صفحه 276.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و لا یخفا ان النقض و عدمه حقیقتاً یختلف به حسب الملحوظ من الموضوع. این جواب سوال شما، پاسخش سوال شما، پاسخش اینه که عرف به حسب ارتکازاتش میفهمه، ولی از یک طرف ببینید بالاخره یه تغییری شده که انگور شده مثلا چشمه، از اون طرف احتمال دخالت میده. یعنی اگر یقین داشته باشه که این حالت دخالت داره از محل بحث خارج، یقینم داشته باشه دخالت نداره، مثل که انگور مثلا فرض کنید در این ظرف بود ریختنش تو اون ظرف، اینا اصلا دخالت نداره. صورت سوم این واسطه احتمال دخالت میده و اگر ازش سوال کنید قسم نمیخوره، لذا میگفت لم تکن به مثابت تسلح و قرینتن. اما در عین حال عموم مردم وقتی سوال کنید میگن نه این تفاوتی ما نمیفهمیم، اما در گوشه ذهنشون تردید و شک وجود داره. برای رفع اون تردید و شک ما چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، وگرنه اونطور که شما میگید میره تو اون مرحله که آخر کار درس دیروز کنیم میشه ظهور، و دیگه در حد ظهور اصلا شک نداره. نه این حد هم نباید بشه.
موضوع نیازی که محرز باشه کاملا.
چی؟
موضوع نیازی که محرز باشه.
موضوع باید محرز باشه، ولی عرف میگه من موضوع رو این میبینم، ولی قاطع نیست که شارع هم همین رو میبینه. این احراز به نظر عرف، نه به نظر شارع. یعنی اگر عرف بگه من احراز کردم که موضوع شارع اعم از ذبیب و عنبه، نه این احراز نمی، اصلا احراز باشه استصحاب نمیشه بکنه، احراز اشتباه نکنید. اگر وحدت موضوع رو شما شرعاً احراز کردید دیگه چی؟ دیگه جای استصحاب شما احراز کردید وحدت موضوع. خب حکم و موضوع هم بارها گفتیم رابطه رابطه علت و معلول. اگر احراز کردید وحدت موضوع را شرعاً کار تمامه، نه وحدت موضوع شرعی رو عرفاً احراز کردید. این تعبیر وحدت موضوع شرعی رو که در دلیل آمده شما عرفاً احراز کردید، ولی عرف میگه والله من چرس کنم، شایدم شاره اذا قلا یحرم رو فقط مال انگور خوش نشده میدونه، چه میدونم من. اینجوری فضا رو باید، یعنی یک فضای بینابین خیلی باید مواظب باشید، یه جور بیان نکنید که وحدت موضوع لطمه ببینه و استصحاب از بین بره، یه جورم بیان نکنید که اصلا دیگه نیاز به استصحاب نباشه. اگر عرف به وحدت موضوع نرسه اصلا استصحاب موضوع نداره، اگر عرف به وحدت موضوع اندشارع برسه، از که مثلا انگور در فرض کنید این ظرف باشه بیزن تو اون ظرف، این کس نمیگه اون اضاغلا چون ظرف و نمیدونم اینا دخالت نداره، یا بگه شاید روز باشه اذا غلا یحرم شب باشه، اینا میذارن کنار. و پس جایی که احراز موضوع شرعن بشه اصلا استصحاب نداریم، همون دلیل داره میاد. باید به نظر عرف به وحدت موضوع برسید، ولو در کنار شک از اینکه نکنه نزد شارع چنین نباشد، این شکی باید بماند، این شکی باید بماند. علت تامه حکمش که بتونه به شارع نسبت بده بگه یدور حکم داره، نه نباید اینطور باشه، نباید اینطور باشه. ممکنه باشه چون عقد دیگه داور نشد دیگه. مرحوم مشکینی اینجا اگر کتابای ما رو داشته باشید خیلی زحمت کشیده اینجا، من عرض میکنم چون این اشکال شش ماه هفت ماه ما نبود، خیلی گشتم ببینم کی مثلا خوب بیان کرده. تو بیانها بیان مرحوم مشکینی از اون قدیم که یادم شاید مثلا زیاد بگذره، این بیان بیان خوبیه. الان جلو چشم من گذاشته اینجا، یه وقت دوستان این نسخه رو پیدا کنن و حاشیه حوصله‌ام کنه در حاشیه مرحوم مشکینی، بالاخره در یه وقت که بله حالی داشته باشید ببینید حاشیه خیلی خوبیست. البته اشکالاتی داره، من هم ست مثلا حاشیه بگذارم، ولی بالاخره حرفیست، حرف خوبی داره. بذارید دوستان ما انشاءالله تا دوشنبه که مشهد شما سه‌شنبه است، بله بله انشاءالله بتونیم این قسمت استصحاب رو تمام کنیم. من اینو تلاشم بر اینه
بله.
حالا من نمیدونم، حالا ببینم چیش بعد بالاخره اینو تمامش کنیم دیگه، این مشهد میره داخل راحت استصحاب رو ببینید. مرحوم آخوند در ادامه درس دیروز میفرمایند که حالا که آشنا شدی سه گزینه میتونه وجود داشته باشه که ما وحدت موضوع رو احراز کنیم، شکی نیست که هر کدام باشه اثری داره که دیگری نداره. خب اگر عقل باشه معمولا میدونید عقل دقتهاش بیشتره، البته معمولا نه همیشه. یه جا به لحاظ عقل نقض حالت سابقه حساب نمیشه اگر استصحاب نکنید، میگه موضوع عوض شد. ولی اگر عرف رو یا لسان جلید رو در نظر بگیرید، اینا میگن که شما داری نقض میکنی اگر استصحاب نکنید، چون موضوع عوض نشده. یه جا هست که عقل و دلیل با هم میگن موضوع عوض شده، ولی اگر فهم عرفی معیار باشه میگه موضوع عوض نشده. خلاصه موارد فرق میکنه. همش هم دوستان رو همون مثال کشمش و انگور پیاده کنید که تکثیر مثال هم نشه وقت پیش بره. میگفتیم براتون اگر انگور زبیب بشه و بعد جوش بیاد، شما مثلا استصحاب یحرم نکنید، استصحاب نجاست نکنید، چون قبلا اینطور بود که اگر جوش میامد نجس میشد، حرام میشد. اگر عقل معیار باشه، عقل میگه که چون موضوع عوض شده شما استصحابم نکنی نقض یقین به شک نکردی، تازه استصحاب کنید شما رو ملامت میکنه، میگه این موضوع عوض شده شما ربطی به اون نداره، برو از شارعت بپرس که راجب کشمش چی میگه. بله راجب کشمش چی میگه. ولی اگر عرف باشه، چه بسا عرف حالا با همون دو رقم به حسب مثلا لسان دلیل فرض کنید، به حسب لسان دلیل که برداشت میکنه از دلیل با اون الغای خصوصیت، اگر شما استصحاب نکنید میگه شما نقض یقین بفرمایید به شک کردی. میگه کشمش و انگور مثل انجیر خشک و انجیر تره، واقعا انجیر خشک و انجیر تر دو چیزه یا یه چیزه؟ اونا همونه، حال فقط اونجا اسمش نمیدونم انجیر خوش اسم خاصی داره نداره، ظاهرا نداره، میگن انجیر خوش دیگه، بله هیچ چیز دیگه، اون اسمش عوض نمیکنن، لذا نگیم دو چیزه. اون چون اسمش عوض کردن، انگور کشمش اسمشو چه شده کلام باعث شده ما فکر کنیم دو موضوعه. خلاصه میفهمید که فرق میکنه. خب حالا آخرین مرحله این بحث، آقای آخوند به نظر شما کدام یک از این گزینه ها ما باید در استصحاب عمل کنیم؟ دیگه تا آخر عمر اجتهادمون هم مقید باشیم همین رو مراعات کنیم. ایشون میگه معلومه بین عقل و اقتضای دلیل و عرف، موضوع عرفی باید چی؟ عرف رو در نظر گرفت. ببینید لا تنقص که شارع فرموده یه محاوره است که شارع صورت داده به عرف، محاوره عرفیه، محاورات مثل سایر محاورات، سایر محاورات مرجع تفسیرش به تعبیری که ما به کار بردیم در فقه و عرف، در تفسیر واژه ها، در تفسیر دلالت تصدیقی، عرف دیگه چیزی هم نیست که اختلافی باشه. یعنی شما وقتی یه نفسی از شارع میاد اطلاق میشه، حالا یه دفعه قرینه خاص دارید بسیار، اگر قرینه دارید ببینید خطاب به کیه، همون معنا کنه، همون بفهمه، ولی اگر نبود باید عرف رو معیار قرار داد، ولذا وحدت موضوع و عدم وحدت موضوع باید چی باشه؟ عرفی باشه. بنابراین اگر مثلا عنب و زبیب رو عرف مثل انجیر خشک و انجیر تر میدونه، مثل نان خشک و نان تر میدونه، خب یه نان کس میخره خشک میشه، نان دیگه، اینا از حالاته، راحت میتونید استصحاب کنید. ولی اگر واقعا دو حقیقت بپندارد، بله دو چیز بدونه، استصحاب روا نیست، کاری هم به عقل نداره، عمدتا هم عقل اینجا مهمه. عقل ممکنه یه جایی که عرف وحدت میگیره عرف تعدد بگیره، بله یه جایی که عرف وحدت میبینه عقل متعدد ببینه. اصلا یکی مثال خیلی داره، نه اینکه عرف بناش بر کمی مسامحه هست ولی عقل بناش بر دقت، با یه ذره تبدل حالت عقل داوری نمیکنه. اما به نظر شما دوستان عکسش هم داریم یا نداریم؟ یعنی یک جا باشه که عقل تعدد ببینه، دارم درست میگم؟ برعکس، عرف تعدد ببینه عقل یکی ببینه. بله تا الان دو جا خوندید، دو جا خوندید، حالا یکی در جلد اول خوندید از این کتاب ما صفحه 225، حالا من کار جلد اول ندارم، یه جام تازگی ها خوندید تو همین تنبیهات استصحاب میگفتیم که اگر واجب متبدل به مستحب بشه از این مرحله بیاد پایین، عقل استحباب ادامه وجوب ببینه ولذا استصحاب رو میپذیرد، ولی عرف واجب، وجوب و استحباب رو دو چیز میبینه، مستحب واجب. عقل میگه آقا استحباب همون ادامه وجوب مطلوبیت دیگه، ما تا اون شدتش کم شده، ولی عرف میگه نه، دو دستوره، یک دستور الزامی، یک غیر الزامی، گویا قدر مشترکشو نمیبینه عرف مثلا، لذا دو چیز میبینه، ولی عقل یک چیز میبینه. داشتین در صفحه 314 یکی از تنبیهاتی، حالا ورق بزنید وقتمون گرفته میشه، در یکی از تنبیهات میدونید کجا بود؟ اون استصحاب اقسام کلی بود، خودشم آدرس داده، بله قسم ثالث، اونجا مراجعه کنید داشتیم. عبارت دوستان دقت کنید، سریع بخونیم، مطلبش همینه، یعنی دو تا مطلب، این یک صفحه به این بزرگی فقط دو تا مطلب داره که اگر داورها فرق بکنن، این گزینه ها فرق بکنه، خب نتیجه فرق میکنه، این یه نکته. نکته دوم بین این سه گزینه عرف معیاره، ولا یخفا، این طوری باید معنا کنیم کتاب رو، ولا یخفا ان نقض و عدم حقیقتا شکی نیست که نقض که همون لا تنقض گفت لا تنقض که ببینیم نقض یا نه و عدم نقض واقعا فرق میکنه به حسب ملحوظ من الموضوع، یعنی به حسب آنچه که از موضوع لحاظ شده. فیکون و نقضن به لحاظ موضوع ولا یکون و نقضن به لحاظ موضوع آخر. اگر موضوع عقل باشه، یعنی ببینید من اینجور معنی کردم، اگر داور تا داور کی باشه، میدونید داور وقتی فرق کنه موضوع هم فرق میکنه، عقل موضوع رو ضیق میکنه، تنگ میکنه، عرف موسع میبینه. به حسب ملحوظ از موضوع که چی ما موضوع ببینیم و کی داور باشه، کی داور باشه و چی موضوع باشه فرق میکنه. فلا بد فی تعیین ان المناط فی الاتحاد هو الموضوع العرفی او غیره، باید مشخص کنیم که مناط در اتحاد موضوع عرفیه یا غیر عرفه، که عقل باشه یا لسان دلیل باشه. اینطور باید بگیم دیگه، وقتی داور عرف باشه میشه موضوع عرفی، وقتی که عقل باشه میشه عقلی و هاتزان. حالا فلا بد فی تعیین ان المناط فی الاتحاد فلان، باید تعیین کنیم من بیان ان خطاب لا تنقض قد سیغ به ایل حاضر. این من دوستان میخوره به لابد فی تعیین. چاره ای نیست در تعیین این کار بریم سراغ چی؟ این که ببینیم بیان خطاب لا تنقض به کدام لحاظ آمده. دست ما که نیست بگیم مرجع کیه. دوستان کی باید مرجع رو تعیین کنه؟ خود شارع دیگه، خود اخبار، خود شارع باید تعیین کنه. خیلی عبارت هایی این منو بزنید به فلا بده عوض میکنید. چاره ای نیست در تعیین این که منات چیه، از این بیان لا تنقض ببینیم چیه. فد تحقیق و انیغال، حق اینه که گفته شود ان قضیت اطلاق خطاب لا تنقض هو ان یکون به لحاظ الموضوع العرفی. اینم نتیجه یه وقت سوال داد شورا یا مدرسه که محور رو آقای آخون چی میدونه، همین یه خط رو بنویسید. حق این است که گفته شود اقتضای اطلاق خطاب لا تنقض. اطلاق دوستان یعنی همین که لا تنقض امام صادق به مردم فرمودن قرینه ای هم ببینید اطلاقش چجور معنا میکنیم، این اومده قرینه هم نیومده. همین اطلاق خطاب لا تنقض اینه که به لحاظ موضوع عرفی باشه. لأنه المنساق من الاطلاق فی المحاورات العرفیه و منها الخطابات الشرعیه، برای این که موضوع عرفی، لأنه میخواد به موضوع عرفی، موضوع عرفی به ذهن میرسد، منساق یعنی سوق دادی میشه انسان به او، میشه منساق. لأنه گاهی میگن منصرف، گاهی میگن منساق. لأنه المنساق من الاطلاق یعنی اطلاق خطاب در محاورات عرفی، از جمله محاورات عرفی خطابات شرعی. خطابات شرعی هم میدونید که چون به عرف القا شده جز محاورات عرفی حساب میشه. به عبارت دیگه ببینید مردم وقتی با مردم صحبت میکنن موضوعات عرفی نظرشونه، شارع وقتی با مردم صحبت میکنه همینطور. فما لم یکن هناک دلالتون علا ان النحی فیه به نظر آخر غیر ما هو الملحوسی محاورتهم لا محیث عن الحمل علا انه بذاکل لها. تا اینجا یک نفس بخونید. تا وقتی که نباشد قرینه‌ای، ببینید دوستان، این میشه مقابل اون اطلاق. یا که من اطلاق چجور معنا کردم؟ آخه اطلاق وقتی میگم انسان ممکنه به ذهنشان مقابل مقید دو صورت، نه اطلاق گفتم یعنی خطاب اطلاق بشه، گفته بشه و قرینه بر خلاف نباشه. حال این میشه رقیبش. تا وقتی که اطلاق باشه، ببینید چجور معنا میکنیم، فما کان اطلاق، ایشون معنا کرده لم یکن هناک قرینه، مادامی که نباشد در اخبار، هناک یعنی در شریعت مقدس، در اخبار، در صحنه، فما لم یکن در صحنه قرینه‌ای بر این که نهی در کجا بزنیم، این در استصحاب، بزنید به استصحاب خیلی بهتره، یا در خطاب لاتنقض، داشتیم یه خطاب لاتنقضا، بله، تا وقتی که قرینه ای نباشد بر این که نهی در خطاب لاتنقض، لاتنقض داشتیم، نهی در اونجا به نظر دیگری غیر آنچه که ملحوظ است در محاورات مردم، اطلاق اقتضا میکنه که حمله بر همون اطلاق لا محیصه، چاره ای نیست از این که هم کنیم که علا انهو بذات اللحاظ، خطاب به همین لحاظ موضوع عرفیه، ضمیر رو به خطاب بزنید، علا انهو یعنی خطاب یا نهی به لحاظ همون موضوع عرفیه، بزنید به خطاب دیگه، فیکون المناتو فی بقاء الموضوع، البته و عدمه اونم میاد دیگه، منات در وحدت موضوع، ببینید بازم ایشون تعبیر بقا میکنه، ما از تعبیر بقا بنا شد خیلی خوشمون نیاد، فیکون المنات فی بقاء الموضوع هو الاتحاد به حسب نظر عرف، اگرچه احراز نشود به حسب عقل یا مساعدت نکند او را نقل، فیستصحب مثلا، لذا نتیجه میگیریم اگر ثابت شد به دلیل که اذا صار از فیستصحب مثلا ما ثبت به دلیل للعنب اذا صار چی؟ زبیبا، آنچه که برای عنب ثابت بود که اذا غلا یحرم برای زبیب هست، لبقاء الموضوع و اتحاد قضیتین عرفن، اتحاد قضیت یعنی یک قضیه در عنب، یک قضیه در کشمش، قضیه متیقنه، قضیه مشکوکه، ولا یستصحب فیما لا اتحاد کذالک، اما اگر عرفی اتحاد نبود، و ان کان هناک اتحادون عقلا، اگر چه عقلا اتحاد باشه، که مثال زدم براتون، مثل این که کسی وجوب رو استصحاب کنه با اینکه میدونه قید الزامش از بین رفته، عقل وحدت موضوع میبینه ولی عرف وحدت موضوع نمیبینه، چنانچه در صفحه 314 از اقسام کلی گذشت مراجعه شود. خب دوستان، من یه مطلبی راجع به مقام اول بگم، بریم سراغ مقام دوم. دقت کردید که ایشون وقتی تنبیهات رو تمام کرد، فرمود که ما دو تا مقام دیگه مانده، یکی بحث وحدت موضوع و عدم وحدت موضوع، که انصافا بحث خوبی داشت مطرح شد، یکم مقام دوم که حالا ببینیم چیه، بناس الان وارد بشیم که دو سه جلسه هم انشاءالله، سه چهار جلسه هم این ما رو معطل میکنه. منتها قبل از این دوستان، دیدید که من دیروز برای این که بالاخره کفایه رو معنا کنیم و بعد اون اشکال رو جواب بدیم، به حسب نظر عرف و به حسب دلیل اینها مطالبی گفته شد و امروز هم بیان شد، اما آیا واقعا باز اشکال حل و مسئله وحدت موضوع به همین مقدار کافیه یا نه، اینا دیگه حالا بحثاییست، یعنی تلقی نشه که ما خواستیم در کفایه صد درصد دفاع کنیم، ولی به هر حال مطلب به نظر خودم درست بیان نشده توسط محشین دقت کنه، چای دیشب هم مطالعه کرده باشه رسیده باشه. بگذاریم آقا، بله بذار اگر لسان دلیل باشه شما عنب دارید ایش کار میکنه
منتظر میشن که یه جایی یک لفظی به تنهایی مرادف یک لفظ دیگه نیست ولی توی دلیل بیاد همین که دیستان بود از حکمش عرف متوجه میشه که مناسبت حکم موضوع متوجه میشه این یکی هم و احتمال دخالت نمیده در همچین جایی که میگن دو تا چون مختلفشون فرق میکنه
ممکنه وقتی که بیرون نگاه کنه دو تا ببینه ولی در این حکم اینطور شد دیگه مناسبات اینه دیگه بیرون دو تا میبینه ولی در اینجا یکی میبینه یه توسعه میده
اون وقتیشون اینجا میگن اتفاق جاری نمیشه چون اون به تنهایی دو تا میبینه
اگر بنا شد شما داورتون عرف باشه و عرف دو چیز ببینه اینها رو بیرون و دو چیز بونی نمیتونه جاری کنه دیگه خرمازه فوری باید پای لرزش بایستی دیگه
اینب که خلاف فرزن چرا؟ همین ما به واسطه دلیل ما فهمیدیم که موضوعشون یکیه که بعد گفتیم زبیدان استفاق میکنیم مثل انگور اگه عرف رو به تنهایی نگاه میگنیم که نباید اصلا زبید من استفاق کنیم
نه ببینید همین میخواستم من فاصله بگیرم که واردش نشم همینه این که مرحوم آخون میگه ما باید اتحاد عرفی ببینیم معناش اینه که اگر شما آمدید در واقع لسان دلیل رو ناطقش کردید استنتاقش کردید به گونه ای که بیتونید الغای خصوصیت بکنید که میرسید به همون بحث اذا لم تکن به مثابت تسلح و قرینتن توجه میکنید نباید برسید به لم تکن مثابت تسلح و قرینتن ولی چون به اونجا نمیرسید بین این دو گزینه خیلی نمیتونید تفاوت بذارید دو گزینه یعنی عرف و لسان دلیل بله بین این دوتا و عقل میتونید شما لذا خط آخر رو بخونید خط آخر اصلا یادی از دلیل نمیکنه از اتحاد چی صحبت میکنه و این کان هنات اتحادون عقلا هم خط آخر چقدر میگرده دیگه اون خط آخر دیگه آخری که الان خونده درست شد یعنی اون لسان دلیل رو دیگه مطرح نمی کنه به هر حال بیشتر از این حد کفایه نیست اینم که عرض کردم به معنی دفاع نبود یکیش همین بود ما تا
میبینم الان
چی؟ اول
لسان دلیل
در واقع با هم ولی متوجه باشید که به حد ظهور نرسه این که میگید عمل کنن الغای خصوصیت و یکی از اشکالات اینه که ببینید الغای خصوصیت اگر عرف بکنه اصلا دست ما نیست که بگیم به حد ظهور نرسد یا برسد توجه میکنید اگر به حد ظهور نرسد که هیچ اعتباری نداره اگر به حد ظهورم برسه که همونی میشه که شما میگفتید نشه لم تکن به مثابته به هر حال جای کار بسیار داره هنوزم پرونده بازه بگذارید مرا دوستان این شعار رو میدونید هر طلبه نیمه فاضلی بلده که استصحاب با وجود اماره جاری نیست حتی اماره بر وفاق استصحاب جالب اینه حتی بر وفاقش قدیمی ها اینقدر دقت نمی کردن مثلا دلیل می آوردن خب اگر استصحابی هم بر وفاق دلیل بود اونم می آوردن اگر هم سوال می کرد که آقا استصحاب دیگه جاش نیست می گه خب چون این دوتا موافق همن اشکال نداره یه مقدار که اصول روش کرد فکرها مثلا دقیق تر شد گفتن نه هیچ فرقی نمی کنه همونطور که استصحاب با اماره برخلاف کارد و پنیرن خربوزه و چیه اصل هستند اماره بر وفاق و استصحاب هم همینطوره، اصلا زمینه، یعنی اماره بنیان استصحاب رو از زیخ میکنه. این بحثی نیست، این نرخ شاه عباسی اصوله. بحثی که هست دوستان اینه که تقدیم اماره بر استصحاب، حالا اهم از موافق و مخالف، تقدیم اماره بر استصحاب از باب ورود یا از باب حکومت یا یه چیز سومی، حالا هر چی میخواد اسمش رو بذار، نه این دوتا، غیر این دوتا هم داریم، تخصیص و داریم، بله، تخصیص و تخصص، یا اون یه چیزای دیگه هم گاهی آخون میگه دو سه مرتبه گفته، نمیدونم حمل بر اقتضا کنیم، یکی هم حمل بر علیت تامه کنیم، یه چیزای اینجوری هم آخون داره گاهی وقتا اشاره میکنه. خلاصه از باب چیه؟ مرحوم آخون میفرماید که بین اماره و مفاد استصحاب مثل لا تنقض وقتی بسنجیم، ما والا رو ضوابطی که داریم وروده. یادتون هست دوستان ورود چی بود؟ ورود میگفتن که یک دلیل موضوع دلیل دیگه ای رو شرعن از بین ببره، با تعبد از بین ببره. و شما وقتی اماره دارید، اماره شرعن موضوع استصحاب از بین میبره، البته واقعا نمیبره ها، تعبدن میبره. خب یه مثال میزنیم، شما لباستون سابقا طاهر بوده، الان شک میکنید، دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، و واقعا هم شما شک دارید، اصلا ترازو بذارن 50-50، گرچه لازم نیست 50-50 باشه، ولی خب شک واقعی دارید، یقین ثابت، شک الان. ولی دو عادل مرد میاد میگه لباس شما الان دیگه طاهر نیست، قبلا طاهر بود، حالا من استصحاب برخلاف رو مثال میزنم، لباس شما نجسه، خب شما دیگه حجت دارید بر نجاست، بله حجت دارید، حجت که داشتید مگه اونجا نبود لا تنقض الیقینه بشک، محصن با اون حرفی که ما قبلا میزنیم، یعنی لا تنقض الحجه الا بالحجه، این بود دیگه، شکم یعنی لا حجت، لا تنقض الیقینه الا بالحجه. خب بیانه میگه انا حجه دیگه، بیانه به خاطر اون دلیلی که پشت سرشه، خودش هم بیچاره نمیگه انا حجه ها، خودش چی میگه؟ خودش میگه لباس تو نجسته، همین خودش، اما اون دلیلی که پشت اماره هست صدق العادل، اون دلیل میگه انا حجه، این هازا حجه، هازا حجه، شما هم که این بود که لا تنقض الیقینه الا بالحجه، دیدید؟ البته اینم هست که البته دلیل شما لا تنقض الیقینه به شک بود و خدا وکیلی الان هم شک دارید، چه بسا قول اماره برای شما چیزی نیاره، میدونی قول اماره معتبره ولو شک شما هم برطرف نکنه، واقعا شک شما برطرف نشده، اگه واقعا میشد که میشد تخصص، اما تعبدن دیگه اینطوریه دیگه. ولذا شما اینجا اگر رفعیت کردید از یقین ثابت به حجت رفعیت کردید و لا تنقض رو زیر پا نگذاشتید. حالا این مثال که من زدم دوستان مال چی بود؟ مال بیانه بر خلاف. اگر بیانه بر وفاق استصحاب باشه، همین مثال رو عوض نکنید، بیانه بیاد دیگه لباس شما پاکه، بی خود شما شک داری نجسته، ما لباس شما رو از اول کنترل کردیم، بله؟ حالا شما بیانه نگید ذلیت دید خانم انسان، میگه لباس پاکه، حالا چی نجس شده؟ من لباس رو میدونم پاک. بسیار بر وفاق، درست شد. بازم البته اینجا باز به استصحاب، این به اماره عمل میکنیم، به حجت عمل میکنیم، نه به استصحاب. آقای کسی ممکنه اینجا ناشیگری کنه بگه خب اینجا دیگه شما دارید به یقین سابق عمل میکنید. میگه درسته ما داریم به یقین سابق عمل میکنیم، اما نه از باب این که اگر عمل نکنیم نقض یقین به شک میشه و کار درستی نیست، از باب این که ما اماره داریم، حجت داریم. بله، جایی که شما اماره دارید، استصحابم دارید و طبیعتا موافق استصحاب عمل میکنید، چون موافق استصحابه و چون اگر عمل نکنید نقض یقین به شک کرد، از این بابه، یا چون اماره دارید، چون علم دارید، اماره حکم علم دارید، کدا میشه؟ چون اماره دارید، چون علم دارید دیگه، علم شرعی. و زا اگر کسی بگه اینجا من دارم به استصحاب عمل میکنم، باید ملامتش کرد، شما به استصحاب عمل نمیکنید، چون استصحاب میگفت لا تنقض الیقینه به شک، یعنی بالحجه. شما اینجا با وجود اماره دیگه طهارت براتون به خاطر اماره ثابت شده، نه به خاطر استصحاب. بزنید توی که من شک دارم استصحاب میکنم، غلطه، شما اماره دارید. حالا شما خوشت بیاد یا نیاد، شارع اینو حجت کرده. ببینید میخوام بگم که بر وفاقم باشه، باز اماره. در براعت هم همینه دوستان ها، در براعت مثلا یک کسی دلیل اقامه میشه که فلان چیز واجب نیست، خبر واحد میاد میگه فلان چیز واجب نیست، البته براعت هم میگه واجب نیست. خب وفاق همه دیگه، شما وقتی که میذارید کنار با استناد به مثلا روایت زراره میذارید کنار، یا با استناد به براعت، اگر با استناد به براعت بذارید کنار اشتباه کردید، چون براعت میگفت براعت جاری کن وقتی نمیدانی تکلیفت چیه. شما اینجا میدانید تکلیفتون چیه، میدانید که تکلیفتون عدم وجوب، البته میدانید که میگم یعنی حجت دارید، حجت دارید که تکلیفتون عدم وجوبه، ولذا بر وفاقم باشه جاری نیست. حالا یه کسی دوستان، یه رندی میگه که آقای آخوند شما میاید، حالا در همین موافقا، در موافق، البته اختصاص به موافقم نداره، مخالفم همینه، لذا حساس نشید در موافق. شما میاید اماره رو جاری میکنید، خب خوب دقت کنید، میاد اماره رو جاری میکنید، میگید من پس دیگه شک ندارم، پس نوبت به استصحاب نمیرسه. خب حالا عکسش بکنید، هر وقت شک دارید، واقعا شک دارید، استصحاب رو جاری کنید، استصحاب یقین شما رو میاره جلو. وقتی یقین بیاد جلو، نوبت به اماره میرسه یا نه؟ نوبت به اماره میرسه یا نه؟ اگر شما یقین به حکم شارع دارید، به خبر واحد عمل میکنید؟ از کو میپرسم؟ اگر یقین به نجاست دارید، به بینه عمل میکنید؟ نه دیگه، یقین مقدمه دیگه. خب با استصحاب ما یقین رو زنده میکنیم، وقتی یقین داشتیم به اماره عمل نمی کنیم. خب چرا این کار رو نمی کنیم؟ همون مثال که زدیم، شما سابقا لباستون طاهر بود، الان خانمتون میگه نجس شده، دو عادل میگن نجس شده. خب شما به حکم لا تنقض الیقین به شک باید بگید من الان یقین دارم، حتی یقین استصحابی، یقین تعبدی، یقین دارم که لباسم سابقا طاهر بوده، یقین دارم لباسم طاهره. خب اگر یقین داری لباسم طاهره، نوبت به ذلیت و اماره میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه دیگه. یکی از میگه شما چرا به احتساب عمل نمی کنی؟ خود حالا اینا رو بخونیم تا فردا دیگه انشاءالله. المقام الثانی انه لا شبهته فی عدم جریان الاستصحاب مع الاماره المعتبره فی مورده. شبهه ای نیست، هر طلبه ای میدونه که جاری نمیشه استصحاب و سایر اصول عملیه با اماره معتبر در مورد آن. خیلی قشنگ تعبیر میکنه، ببینید میگه اماره معتبر در مورد استصحاب، یه جور تعبیر میکنه که هم اماره موافقو بگیره هم اماره مخالف. میگه در مورد استصحاب اگر اماره باشه، حالا برخلافش باشه یا بر وفاقش، در نجاست لباس شما اگر اماره باشه، حالا موافق باشه یا مخالف کذا. و انما الکلام فی انه للورود اول حکومه، یا یه چیز سومی، آیا ورود داره اماره بر استصحاب یا حکومت داره، یا جمع میکنیم بین دلیل اعتبار اماره و خطاب به طریق دیگه، اول توفیق بین، یعنی میشه جمع کرد. اگر حکومت و ورود باشه نمیشه جمع کرد، اگر توفیق باشه مثلا عام و خاص باشه میتونیم چیکار کنیم؟ جمع کنیم، تخصیص بدانیم مثلا. حالا این توفیق رو دست نگه دارید، بعد خودش توضیح میده. یا توفیق بین دلیل اعتبار اماره و خطاب لا تعمد. ببینید دوستان این عجله نکنید، میگه بین دلیل اعتبار اماره. چرا پای دلیل اعتبار اماره رو میکشه؟ آخه اماره یه مفاد خودش داره، یک مفاد خودش داره که میگه لباست نجس. یه دلیل پشت این هست که میگه این اماره رو عمل کن، این اماره رو تصدیق کن. میدونی درگیری بین اون دلیلی که اماره رو معتبر کرده با چی؟ با استصحاب. اگر ما به استصحاب عمل کنیم چی رو زیر پا گذاشتیم؟ صدق العادل که میگفت به این عمل کن، ما عمل نکردیم. لذا تعارض بین لا تنقضه با صدق العادل، اینو دقت کنید. دلیل اعتبار اماره که اون صدق العادل باشه با خطاب لا تنقض، خطاب استصحاب. و تحقیق انه للورود، ایشون میگه این به خاطر ورود مقدمه. فان رفع الید عن الیقین السابق، اگر کسی از یقین سابق رفعیت کرد به خاطر اماره معتبر بر خلافش، اول مثال مخالفو میزنه که راحته، اگر به خاطر اماره بر خلاف رفعیت از یقین سابق کرد، لیس من نقض الیقین بشک بل من نقض الیقین بالیقین. به عبارت دیگه من نقض الیقین بالحجه. یقین که اینجا میگه یقین تعبدی، چون اگر یقین واقعی باشه که دیگه ورود نیست، میشه تخصص. بله، یقین تعبدی. رفعیت از یقین سابق نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است، به حجت است. خب ببینید، این و عدم جواب یک سواله، جواب یک سواله که در اماره بر وفاق شما چی میگید؟ ما در اماره بر وفاق که در واقع داریم چه کار میکنیم؟ لا تنقض الیقین بشک و دقیقا گوش میکنیم در اماره بر وفاق، یعنی همون یقین سابق رو چه کار میکنیم؟ میاریم جلو. منتها استناد بینیم به اماره. میگه در موافقم که یقین سابق میارید نه از باب استصحاب، نه از باب عمل به استصحاب، بلکه از باب عمل به امارت. اصلا شما دیگه استصحاب رو کلن میذارید کنار، خیلی راحت تر هم میتونست عبارت بیاره ها. یعنی حتی در موافقم شما استصحاب رو کلن میذارید کنار، همانطور که اگر یک جا دلیل دارید بر عدم وجود دیگه سراغ براءت نمیرید. اصلا براءت مال زمان شکه، شما دیگه شک ندارید. و عدم و رفع الید ان مال امارت علا وفقه، ببینید با چه آهنگی میخونیم، و عدم و رفع الید ان مال امارت علا وفقه لیس لعجل ان لا یلزم نقضه به بل من جهت لزوم العمل بالحجه. رفع ید نکردن از یقین با اماره بر موافق یقین، ادامه بدید، و یقین سابق رو آوردن و عمل کردن، چون امارتون هم همینو میگه، میگه اینها نیست به خاطر اینکه لازم نیاد نقض یقین بشه، به عبارت دیگه به خاطر استصحاب نیست، بلکه به خاطر لزوم عمل به حجته، به خاطر همون صدق العادله که باید به حجت عمل کنیم. لا یقال، این آخرشه دیگه، نعم هازا. از خارج دوستان گفتم یک کسی میگه آقا این درسته اگر شما اول اماره رو جاری کنید. ما اول چی رو جاری میکنیم؟ استصحاب. بله، اگر شما استصحاب رو جاری کردید الانم که شک دارید دو حکم شارع یقین پیدا میکنید. هر جا انسان دو حکم شارع یقین داره دوستان به اماره باید عمل کنه یا نه؟ بله؟ نه دیگه، به اماره نمیخواد عمل کنه، به اماره نمیخواد عمل کنه. این میدونه چی میمونه؟ مثل که شما دستتون رو میکنید تو حوض آب در میارید، تمیز و تمیز یقین میکنید پاک شده، بیانم میاد میگه دست شما پاک. اینا خیلی ممنون، خودم یقین داشتم دیگه، نیاز به گفتن تو نبود. بله؟ یا برخلافش، رو دستتون خون میبینید، با چش دارید خون رو میبینید، بیانه میاد میگه دست شما پاکه، میگه خیلی ممنون، من خودم دارم میبینم خونه. حالا شما این یقین تعبدیش کنید، استصحاب یقین تعبدی دیگه. ببینید عبارتو، یه کسی میگه لا یقال، نعم نعم یعنی حرف شما درست که ورود داره، این نعم میخوره به اصل مطلب، نعم هازا یعنی این ورود درسته، لو اخذه به دلیل اماره در مورد استصحاب، ولکنهو چرا عکسش نمی کنید، لما لا یؤخذ به دلیله، چرا به دلیل استصحاب عکس نشه، و یلزم الاخذ و چی؟ برای چی اخذ نمیشه به دلیل استصحاب، بلکه لازم میشه اخذ به دلیل اماره. چرا این کار میکنه؟ خب اخذش کنه، لازم نشه اخذ به دلیل اماره، بلکه لازم بشه اخذ به استصحاب. ببینید همون که عرض کردم بهتر از متن کتابه، چه شما چرا اول اونو جاری میکنید بعد زیرا به استصحابو میزنید؟ اول استصحاب رو جاری کنید، زیرا و اماره رو بزنید، خیلی راحت.